أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين جنات شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحة مع الصلوات. یک روایتی رو آماده کرده بودم که این روایت رو خدمتون عرض بکنم، منتها مراتب مستمعین گرامی یک سوالی کردن، من گفتم که بچرخونم که این سوال رو جواب بدم. خیلی تو این چند روز عزیزانی راجع به مشکلات میگن که به هر جهت مشکلاتشون زیاده، یکی میگه همسایم اینجوریه، یکی میگه مثلا همکارم اینجوریه، یکی میگه زنم فلان جوریه، یه نفر بالاخره هر کی به نوبه‌ای داره از یه چیزی یه شکایتی میکنه. من یه نکته ای رو جا دارد که اینجا عرض بکنم. در روایات ما داریم که مؤمن همیشه اذیت میشه، یا از طرف همکارش اذیت میشه، یا همسرش، یا همسایش، یا از یه چیزی بالاخره اذیت میشه، حتی تا این حد که لو کان علی قله جبل، اگه مؤمن بره بالا سر یه کوهی که کسی اذیتش نکنه، لبعث الله الیه شیطانا یؤذیه، خدا یه شیطانی میفرسته اون بالا اینو اذیتش کنه. کسی هوس نکنه توی دنیا که مورد هیچ گونه تاخت و تاز ابتلاعات قرار نگیره، این ممکن نیست. جزء خاصیت های دنیا این است که فرقش با قیامت و بهشت همینه، بهشت ولکم فیها ما یشتهون، هر جوری که شما دلتون بخواد انجام میشه، ولی دنیا اینجوری نیست، چنین خاصیتی نداره. اصلا انسانو در رنج آفریدن، ولقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان رو تو کبد و درد و رنج آفریدنش. بنده عرضم این نیست که مشکلات رو اصلا نمیشه حل کرد، نه، پاره ای از مشکلات رو با مشورت، با کار، زحمت اینا میشه حل کرد، ولی یه سری مشکلات هست مال دنیا اصلا نمیشه حل کرد. اصلا در تقدیر آدم ها اینجوریه، تقدیرتون گاهی اوقات یه چیزیه، نمیشه حلش کرد. کسی که فکر میکنه همه چیز رو میتونه حل بکنه، خودخوری میکنه. اگه بدونید که دنیا ویژگیش اینجوریه. ببینید، یه روش درمانی داریم، حالا من اسم خارجیشو نمیخوام بگم اینجا، بهش میگن شناخت درمانی. شناخت درمانی اصلا یعنی این که شما به جای این که بیایید هی دارو استفاده بکنید برای اینکه درمان بشید، بیایید شناخت خودتون راجع به موضوع عوض بکنید، درمان میشید شما. یعنی چی؟ ببینید الان من یه مثال بزنم. شما به یه آدمی هی سلام میکنه جوابتون نمیده، دوبار سلام میکنه جواب نمیده، نگاهتون میکنه جوابتون نمیده، بعد چی؟ یواش یواش ناراحت میشید یا نه؟ بله؟ خب حالا اگه من برگردم به شما بگم که آقا ببخشید ایشونی که داری بهش سلام میکنی یا کره، مشکلتون حل میشه یا نه؟ بله؟ حل میشه دیگه. یعنی کافیه من یه عنصر شناختی رو به شما اضافه بکنم، شما مشکلت حل میشه. به این میگن شناخت درمانی. اگه کسی واقعا تصورش راجع به دنیا این است که مشکلات تو دنیا برای من نباید به وجود بیاد، یا به وجود بیاد باید حل چیه؟ بایدیه. خب این نمیتونه حل بکنه، بعد خودشو میخوره فقط. اگه فکر بکنه نه، دنیا اصلا جاییست که اصلا سرای همینجور مشکلاته، برای آدم پیش میاد، بعد برای همه هم پیش میاد، برای همه پیش میاد، مشکل مال همه است. دقت بفرمایید، ببینید تفاوت آدم ها به این نیست که برای یه سرشون مشکل به وجود میاد، برای یه سرشون مشکل به وجود نمیاد. تفاوت آدم ها این نیست. یه مثال بزنم، این چاله چوله های تو خیابون هست، این چاله چوله ها رو همه ماشینا میافتن توش، این جوبا و چاله ها و اینا رو همه ماشینا تو همینا میافتن، منتهای مراتب بعضی از ماشینا هستن اینا ضعیفن، تا میفته تو چاله اصلا تمام ماشین سر صداش در میاد. بعد این راننده برمیگرده به تمام آسمون و زمین بعد بیراه میگه که واسه این چاله ها چرا اینجوریه، چرا خیابونا اینجوریه. حالا باید حالا شهرداری درست کنه، کاری به این ندارم، به این بحث نمیخوام ورود کنم. حالا یه ماشین قوی هست، این ماشین قوی میفته تو همین چاله، اونم تو همین چاله میفته، ولی چون ماشین قویه نشون نمیده. بعد میبینید یه آدمی رو میبینید شما بشاش سرزنده با تراوت، فکر میکنید هیچ مشکلی نداره، میری تو زندگیش میبینید 10 برابر شما مشکل داره ولی قویه. شما به جای اینکه سعی بکنید هی مشکلات رو سعی بکنید حل بکنید و فکر بکنید که میتونید حل بکنید همشو، به جای اینکه رو این یه مقدار زیادی تمرکز بکنید، رو این هم تمرکز بکنید که ما وظیفه‌مون است که خودمون رو بزرگ کنیم. خودمون رو بزرگ بکنیم چاله چوله ها نشون نمیده، مشکلات هست، برای همه هم هست، اقتصادی نباشه خانوادگیه، این نباشه اونیه که ما به دلیل کارهای مشاوره‌ای که انجام میدیم میبینیم طرف مشکل اقتصادی نداره ولی مشکل خانوادگی کم نداره، اونو نداره، این یکی رو داره، یکی بچهش میمیره، یکی یه چیز دیگه. البته یه سری از مشکلات هست کلن ماهای هی میدیزیم گردن خدا، اینا گردن خودمونه. یعنی بسیاری از مشکلات و ابتلاعات هست، ابتلاعات کفاره‌ایه، یعنی انسان خودش کار بدی داره میکنه، اون اثر اون کار بد داره به خودش برمیگرده، وقتی داره برمیگرده همش داره به خدا چی میکنه که خدای من چرا تقدیرم اینجوریه. خیلی مثال زیاد داره، بی مشورت کار غیر عاقلانه میکنه در مثلا یه امر ازدواج، بعد براش مشکل داره به وجود میاد، بعد هی میگه تقدیر من این بوده. خب خود اشتباه کردی، یه مقداری هم خودت اشتباه کردی. انقدری که ما داریم، اگر مؤمن که ماها خیلی از بلاهامون کفاره‌ایه، مؤمن در روایت داره پاش اگه نوک پاش بخوره به یه جای خون بیان برگرده ببینه چی کار کرده، لابد یه کاری کرده. بعد خدا چوب میزنه تو این مشکلات، این چوب زدن خدا هم جزء حکمت هاست، حکمت های خدا اینه که چوب بزنه، منتها چوب میزنه شما رو نمیخواد چوب بزنه. به قول مولوی در مثنوی میگه بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد بر گرد زد. این قالی ها رو که میخوام بتکونن، دوتا چوب میگن دستش میفتن به جون این قالی، قالیه رو نمیخوان کتک بزنن، آن خاکاشو بگیرن. بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد بر گرد زد. میزنن ما رو خاکامونو بگیرن. ماها گاهی اوقات اینقدر داریم اشتباه میکنیم خاکالود شدیم، میزنن بگیرن. بعد هر چقدر اتفاقا شخص سطح بالاتر باش برخوردان خیلی مینیاتوری تر. یعنی فکر بکنید اگر آدمی در سطح پایین یه کاری رو بکنه خدا گوشش رو نمیگیره، اگر در سطح بالایی کمتر از این کار رو بکنه خدا بدجوری گوشش رو میگیره، یعنی باش مینیاتوری برخورد میکنن. یه داستانی داره عاشق رجب علی خیاط، عاشق رجب علی که مستحضر هستید دیگه ایشان رو، خب یه خیاطی بوده و آدم عارفی بوده، میان تو همین خیابونه تهران داشته یه قافله شطوری مثلا رد میشد میاد بالا، بعد خود ایشون میگه که از این ور خیابون میخواستم برم اون ور خیابون، برم یه کار مکروه انجام بدم. حالا مکروه چی بوده من نظر خودش حالا من نمیدونم، ایشون تعریف نکردن. حالا فرض میکنه که میخواست بره قلیون بکشه اون ور، حالا فرض میکنه بعد میگه میخواستم که برم این کارو بکنم، این قافله شطوری که رد شد، شطور آخری یه دونه خلاصه لگد ولد تو صورت ما، سرمون نکشیده بودم خلاصه صورت ما رو لگد برده بود، خلاصه ما سرمون کشیدیم و بادش خورد ما و فهمیدیم یه خبری هست، یه چیزی هست. رفتیم مسجد و خلاصه اونجا عزب و التماس و تضرع اینه که خدای بالاخره چی شده و چی کار کردیم اینا، خودم به خاطر اون مکروهیه که خواستی بری انجام بدی. خب من که انجام ندادم که، خودم اونم که نخورد که. یعنی اینقدر مینیاتوری با طرف کار میکنن، کاری بکنه گوشش میگیرن. این مال یه سری بلاها هم هست، بلاهای ارتقاییه، اونا مال ائمه است. ائمه بلاهایی که میبینن بلاهای کفاره ای نیست، بلاهای ارتقاییه. من فقط یه جمله کوتاه راجع به این بلاهای ارتقایی توضیح بدم و بحثم رو جمع بکنم در این فقره اول. بلاهای ارتقایی بعضی وقتا هست که ممکنه برای برخی دیگه اشخاص بلند هم این اتفاق بیفته. ببینید ممکن است در تقدیر کسی این باشد که این قرار خیلی آدم بلندی بشه، خیلی بزرگی بشه. اگه قرار باشه این مثلا با نماز شب به اینجا برسه، باید 500 سال نماز شب بخونن، بعد برای این مرکبش رو عوض میکنن، میذارنش رو مرکب دیگری و اون مرکب مرکب بلاست که رقت قلبهای حالاتی برای او به وجود میاد، تو صحنه های حوادثی حالاتی براش به وجود میاد که این به همین راحتی با 10 سال نماز شب میخون این حالت به وجود نمیاد. این حالات رو آیا برای ما هم دارن؟ میکنن این حالات رو، میکنن، دارن، منتها ما استفاده نمیکنیم. روی این مرکب بلاها ماهارم سوار میکنن، منتها بعضی استفاده میکنن، بعضی استفاده نمی کنن، عمده آدم ها استفاده نمی کنن. سوره مبارکه یونس، هو الذی یسیرکم فی البر و البحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. قاعده عالم اینه، هو الذی یسیرکم فی البر و البحر، تو بر و بحر خدا شما رو سیر میده، حتی اذا کنتم فی الفلک. بعد یه مثال رو خدا میزنه، مثال فلک. این مثال یا تو فلک و کشتی اتفاق میفته، اونجا اتفاق نیفته پشت در بیمارستان اتفاق میفته. یه جاهایی اتفاقاتی برای انسان میفته، جوری بریده میشه، میبینه از دستش هیچ کاری بر نمیاد، نه پولش به دردش میخوره، نه پارتیاش به دردش میخوره، نه تواناییاش. بگه آقا من یه عالمه حدیث حفظم، آیه فایده نداره. آقا من یه عالمه فایده، من اینقدر پول دارم، اینقدر آشنا دارم، همه جا منو میشناسن، هیچ. پشت در بیمارستان بچه تو میخوان یه عمل بکنن، ببینی دست از همه جا کوتاه شده، از همه جا افتاده طرف. حالا این حادثه یا تو فولک اتفاق میفته یا جا دیگه. البته من تو فولکش هم دیدم، حتی اذا کنتم فی الفولک و جرین به هم بریح طیبتن، با یک باد موافقی شما رو داره میبره، میبینی همه چی زندگی موافق، همه چی ردیف و فرحو به ها، داره طرف حال اینجور زندگی رو میکنه، یهوی جاعت ها ریحون عاصف، یک تونباد مخالف میاد. بعد حالا دیگه یه بارم که ندیگه و جا هم الموج من کل مکانن، امواج از همه طرف میاد. و ظنوا انهم احیط بهم، دیگه یقین میکنه که آقا دیگه محاط شد، هیچی از دستش بر نمیاد دیگه. سیماشو همه رو قطع میکنن که اون گوهر درونیش وصل بشه. دعو الله مخلصین له الدین، و خدا برای این صحه میذاره، میگه با یه حالت اخلاصی شروع میکنه واقعا خدا رو میخونه. به خدا میگه لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، خدا اگه من از این مصیبت نجات بدی حتما و حتما دیگه من عوض شدم، دیگه من اون آدم قبلی نیستم، قول میدم. برای همه پیش میادین میشه اون موقع یا نه؟ بله، آیه اینو میگه نه، میگه سیمش وز شده، ولی فلما انجاهم فی الارض اذا هم یبغون فی الارض بغیره. میبینی تا نجاتش میدن باز دوباره شروع میکنه که نه، هیچ قولی، هیچ وعده‌ای، هیچ چی نداشت به خدا. که اگر از همون مرکب بلا میتوانست شخص استفاده بکنه، میتونست اوج بگیره. آقا کسی بچهش ممکنه بمیره، تقدیرشه، ممکنه بچهش بمیره. بچه‌ای که میمیره، در روایت داریم این میتونه شخصو ببره بالا، میتونه بیاره پایین. امیرالمومنین بچه یکی از اصحابشون مرد، بهش میرن تو نهج البلاغه هست، میگن که اگر ناراحتی به خاطر بچه‌ت اشکال نداره، ان تحزن على ابنك فقد استحقت من كذلك الرحم، اگر ناراحتی بالاخره رحم و ناراحتی، هیچ حرفی نیست. و این تصبر ففی کل مصیبت خلف، اگرم صبر بکنی که تو هر مصیبتی یه جایگزینی هست. منتها فلانی ان تصبر ان صبرت جرى عليك القدر وانت ماجور، و ان جزعت جرى عليك القدر وانت معذور، اگه صبر کنی همین قضا و قدر بر تو میگذرد و تو ماجوری و میری بالا. اگر صبر نکنی، جزع فزع بکنی، برگردی به خدا دریوری بگی، جرى عليك القدر و انت معذور، معذور با همزه یعنی گناهکاری. یعنی یک مصیبت میاد میتونی طرف رو ببره بالا، میتونی بری پایین. جمع کنم بحث در این فقره، مصیبت ها برای همه است، برای همه مشکله، همه هم مشکل دارن. شما زندگی صدیقه طاهره سلام الله علیها رو نگاه بکنید، واقعا پر مشکله، ولی بعضی تو مشکلات سر از قرص اعصاب و اینا در میارن، بعضی ها میبینید که صورتشون گل میندازه. تازه او فکر میکنه که من اگر الان مصیبتی هست، شاید یه سری خطاهایی کردم، این خطاها رو دارن از من میزدایند، من دارم میرم بالا، من میتونم با این مصیبت ها برم بالا. حرف زدنش راحت ها، ولی اگه کسی واقعا این مشکل رو برای خودش حل بکنه، بگه که اینجا دنیا جای این نیست که من همه مشکلاتمو بتونم توش حل کنم. آقا بعضی از چیزا هم خاصیت دنیاست، مرگ و میره، مریضیه، پیر شدن، مگه میشه اینا از دست دادن عزیزانه؟ کی تا حالا شده؟ کدومتون تا حالا شده که یکی از عزیزانتون از دست ندید؟ مگه میشه؟ برای همین گفتم که کسی دعا نکنه که خدایا ما رو امتحان نکن، چون که خدا گفته این کنا لمبتلی، ما اصلا کارمون اینه امتحان بکنیم. گفتن خدا اگه کسی میخواد دعا بکنه، دعا بکنه که خدا ما رو از شر مضلات الفتن، یه امتحانایی نکن ما رو با کله بخوریم زمین. و یعنی نه اینکه خدای ما رو امتحان نکن، بگی میشه خدا تو دنیا کسی باشه او رو امتحان نکنه. مهم برخورد با مشکلات، مهم قدرت طرفه. این فقره اول. صلواتی بر احمد بفرمایید. رو عنوان صدق و عمل که ما عرض کردیم که در این جلسات صدق صرفا به معنای راست گفتن نیست. قرآن استعمالاتی داره در صدق به معنای عمله، عمل برابر با معتقدات، عمل درست برابر با معتقدات بهش صدق گفته میشه. به اینا میگن آدم صادق، به اینا میگن راستگو، کسی که ادعا نمی کنه داره عمل میکنه. آقا بسیاری از مشکلات ما، من نمیخوام بگم ما مشکل تئوریک نداریم، مشکلات تئوریک هم داریم، ولی بسیاری از مشکلات ما مشکلات نظری نیست، مشکلات عمله. کار معلومه، عمل نمی کنیم. در روایات داریم لا تطلبو، خوب دقت بکنید، من اینو زیاد به طلبه های خودم میگم، لا تطلبو علم ما لا تعلمون ولما عملتم بما علمتم. هی نرید علم چیزهایی رو که ندارید بخواید کسب بکنید و حالان که اون چیزهایی که دارید هنوز عمل نمی کنید. لا تطلبو علم ما لا تعلمون ولما عملتم بما علمتم. هنوز اون چیزایی که بلدیم عمل نمی کنیم. نه این که عمل نمی کنیم، اصلا تو حال و هوای این نیستیم که عمل میکنیم. یعنی آقا نری یه علم دیگه کسب کنی، هی نری یه چیز دیگه یاد بگیری، اینم بذاری رو کولت. علم ها مثل غذا میمونن، باید خورد، طرف بخوره قوی بشه، نه این که این غذا رو بگیره بذار رو کولش، بعد یه غذای دیگه ای هم گیر بیار باز دوره اینو بعد بذار رو کولش. خب زیر این غذاها له داریم میشیم ما. بابا به خدا این معارفی که ما داریم فوق‌العاده است، فوق‌العاده. اصلا تعجب میکنیم، ما حالا باید تعجب بکنیم که با این همه معارفی که داریم چرا کشورمون اینجوری داریم، چرا اینجوری. ما مشکل علمی نداریم که. ما یه موقع یه دهه رفته بودیم منبر یکی از این کشورهای آمریکای شمالی، اونجا یه سری هم از این مسیحی‌ها نشسته بودن. خب معارفی که ما داریم اصلا قابل مقایسه نیست رو معارفی که اونا داشتن، اصلا قابل مقایسه نیست. بعد من همینجوری که صحبت می‌کردم اونا داشتن ترجمه می‌کردن. باز دور امسال محرم یه کشور اروپایی بودن، باز دور همینجور صحنه اینن تکرار. هی ما میگفتیم اونا ترجمه میکردن یه چیزی دارن اینا، وقتی خیلی تعجب میکنن WOW یعنی واو، اینجوری واو. هی اینجوری این مال کیه؟ مال امام اول بونه. ما اینقدر معارف داریم زیر معارف خودم داریم له میشیم دیگه. مشکل اونی که عمل نمی کنیم. مشکل اونه که عمل نمی کنیم. صدق مال عمل کردنه، صدق مال عمل کردنه، نه گفتن. من صدقه رو دیشب گفتم بهتون، وعده دادم امروز چی بگم؟ صادق بگم. گفتیم از صدقه که بیاد به صادق برسه معنی ارتقا هم پیدا میکنه، به خاصیت زبان عربیه. زبان عربی آقا زبان فوق‌العاده‌ایه، عجیبه. توبین الالسنه ولا توبین هل السنه. امام صادق راجع به زبان عربی میگن زبان عربی زبانی است که هر زبانی رو بیان میکنه ولی هیچ زبانی عربی رو نمیتونه بیان کنه. تو این جمع چند تا دانشجو هستین الان؟ دستتون رو گیرید بالا. سایت گوگل ترنسلیت رو اطلاع دارید؟ میدید تو گوگل ترجمه میکنه، میدونید که زبان واسطش عربیه. یعنی اگه بخواد از انگلیسی ترجمه بکنه به فرانسه، اول ترجمه میکنه به عربی، از عربی ترجمه میکنه به فرانسه. بس که این زبان قاعده داره، یعنی اینجوری ترجمه میکنه. به صورت ماشینی که میخواد ترجمه کنه به این صورت ترجمه میکنه. صدقه رو گفتم، میخوایم بریم برسیم به صادق، میخواد معنی ارتقا پیدا بکنه. سوره مبارکه حشر. در سوره مبارکه حشر میدونید که در اون جنگی که با اینا با یهودیا کردن، که آیات ابتدایی این سوره میگه هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. چی شد این جنگ؟ خدا اومد هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. تو اولین کوچ خدا اینا رو بیرون کرد، اخراج کرد این یهودی‌ها رو. خوب دقت کنید عزیزان، برای امروز ما حرفه. ما ظننتم ان یخرجوا، گمان نمی کردید که اینا خارج شن. و ظنوا، ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. خودشون هم گمان نمی کردن این جنگو ببازن، فکر می کردن این قلاع و دژهایی که دارن اینا مانعه، فکر می کردن این گنبد آهنینه مانعه، فکر میکردن این بمبای اتمی که دارن مانعه، فکر میکردن این اعتبار اجتماعی که دارن اینا مانعه. قرآن ببینید چی میگه. میگه فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، ولی خدا از یه جایی رفت که اینا این یکی رو دیگه حساب نکرده بودن. چجوری رفت؟ و قذف فی قلوبهم الرعب، تو دل اینا رو خالی کرد. یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین، زدن خونه های خودشون رو با دستان خودشون زدن خراب کردن و با دستان مؤمنین خودشون زدن پناه های خودشون رو خراب کردن، خودشون خراب کردن. حاج آقا اینا مال 1400 سال پیشه، این حرف مال امروز نیست. برای اینکه اینو نگیم میگه فاعتبروا یا اولی الابصار، ای صاحبان بصیرت، عبرت، از ماجرا عبور کن. الانم هم همینه، ما اگر پای کار باشیم همین اتفاقات میفته، همین وعده ها هست. آقا ما اصلا با وعده ها داریم حرکت میکنیم. آقا اصلا یک سری از مشکلات ما میدونید چیه؟ مشکلات ما این است که ما عاقلیم، زیادی عاقلیم. حاج آقا یعنی عقل بده؟ تدبیر بده؟ عقل بده؟ چیز بدیه؟ نه، چیز بدی نیست. ولی عقلی که قرآن ازمون میخواد عقل منوره، عقل منوره به وحیه. ما وعده ها رو اینجوری جذب میکنیم. بذارید یه مثال براتون بزنم. ما اصلا با این وعده ها داریم پیش میریم، روی این وعده ها باید حساب کرد، باید هم حساب کرد. یه ملتی باید حساب کنه و باید کار بکنه مستند به این وعده ها. بالاخره خدا که دروغ نمیگه که. شما الان به ارتش کلاسیک، به ارتش کلاسیک این سوال رو بکنید. بنده کردم از ارتش خودمونم همین سوال رو کردم از فرماندهان ارتش. بگید که آقا اگر بخواد یه در حقیقت به تک به یه لشکر رو، شما محاسباتش چه مدلیه؟ اگه بخوان تک بکنن به یه لشکر، میگن تک به یه لشکر باید سه تا لشکر باشه، چون که اینو میخوان بزنن بیرون و اون دقیقه بیدفاع میشن، اونا میشه یه لشکر، میشه سه تا لشکر. بعد اینا هم باید نه تا لشکر در حقیقت پشتیبان داشته باشه. این مقدارم آذوقه میخواد، این مقدارم یلیق میخواد، این مقدارم کنسرو میخواد، این مقدارم تلفات داره، این مقدارم پول. قشنگ میان توی جایی برای شما تمام محاسباتشو میکنن، بعد میذارن جلوی شما فرمانده، میگن آقا این محاسبات عاقلانه ای که به نظر میاد اینه، این پاش هستید، پای تلفاتشو تمام ریالشو اینا هستید، خب حمله میشه کرد، میشه به یه لشکر حمله کرد. آقا این محاسبات عاقلانه است یا نیست؟ نه واقعا بینی و بین الله عاقلانه است یا نیست؟ عاقلانه است دیگه. این حالا بیایید این ور، خلیفه دوم میاد به امیرالمؤمنین میگه میخواد با فارسا میخوایم بریم بجنگیم، چند تا مشکل داریم، یکی این که تعدادمون کمه. جواب امیرالمؤمنین چیه؟ میان ان هذا ان امر هذا الدين لم يكن نسله ولا خذلانه بكثره ولا بقله بل هو دين الله الذي اظهره وجنده الذي اعده وامده. ما اصلا با تعداد نمی جنگیم، اینا جنود الله هن، لشکر خدا، میریم می جنگیم اینجوری، ما با تعداد کار نمی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چی کدومشو باور کنیم؟ اینو باید باور بکنیم یا اینو؟ این مسیری که امیرالمؤمنین داره باز میکنه مسیر جذب وعده های الهیه. میگه آقا من تو این نگاه خودم باید برم جذب وعده های الهی بکنم، من میرم برای خدا میجنگم، خدا وعده هاش پس باید برسه دیگه. وعده های خدا چجوریه؟ یکیش سپاه رعبه، یکیش چشم‌بندی هاییه که خدا انجام میده. همین آیه، آیات سوره آل عمران رو نگاه بکنید، بابا اینا آیات ماست، اینا معارف ماست، اینا برای قاب کردن نیست، برای ختم نیست، برای زندگی کردنه. قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، در بدر آیه و نشانه است در اینکه دو گروهی که با هم برخورد کردن، فئتون تقاتلو فی سبیل الله و اخرى کافرتون یرونهم مثلیهم رأی العین. یه گروه به خاطر خدا داشت می جنگید، یه گروهی که به خاطر خدا نمی جنگید داشت این جمعیت رو دو برابر می دید. حالا یا دو برابر خود جمعیت می دید یا دو برابر خودش می دید. کسی نمیتونه بگه حاج آقا این دیگه این حرفا دیگه، نه بابا اینا آیات قرآنه. قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافرتون یرونهم مثلیهم رأی العین والله یؤید بنصره من یشاء ان فی ذلک لعبرت لأولی الابصار. باز دوباره عبرت، ای صاحبان بصیرت عبرت. ماجرا الان هم همین جوریه. ماها بی خودی گاهی اوقات خیلی عاقل میشیم، و یعنی اگر قدری عارف بشیم، آقا با این محاسبات اینجوری کربلای پنج نمیشه به پا کرد، ولی رفتن این رزمنده ها با محاسبات به سبک امیرالمؤمنین فکرشون کردن، همه کارام کردن، کربلای پنجم به پا کردن. ما رو وعده های خدا حساب کردیم. از بحث جدا نشیم، یه همچین جنگی شد که جنگی هم نشد، به عبارتی فتحی انجام شد، یه اموالی گیر اومد به نام اموال فیع. این اموال فیع اموالی است که متعلق به حاکمان اسلامیه. کار ویژه این اموال این است که کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، اموال باید به دست فقرا برسه تا این نظام طبقاتی فقر و غنا شکسته بشه. هم وظیفه حاکمان اسلامیه، هم وظیفه من و توه. ولی خدا برای حاکمان اسلامی اموالی گذاشته که نظام طبقاتی رو بشکنن باش. حالا اگر حاکمان وظیفه خودشون انجام دادن دادن، ندادن وظیفه گردن من و تو ساقط نیست. بذارید یه نکته ای بگم، اینا بهانه است همه اینها برای اینکه ماها حرفای خدا و پیغمبر رو گوش کنیم. ببینید، خدا در تکوین خودش و در تقدیر خودش این کار رو میکنه که یه عده رو ثروتمند میکنه، یه عده رو فقیر. گفته الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یه عده رو بسته رزق میده، یه عده رو قبض رزق میده، رزقشون رو میبنده. کار خداست. چرا؟ یه جوری تدبیر میخواد بکنه. دلایلش متعدد تو قرآن، چند دلیل اومده، من نمیخوام وارد اون بحث بشم. تو روایات اومده گاهی اوقات هست که اصلا پول بعضی رو فاسد میکنه. ما در روایات داریم ان من عبادی المؤمنین، از بنده های مؤمن من هستن اینها که لمن لا یصلح ایمانه الا بالفقر، ایمانشون درست درمون در نمیاد مگه اینکه باید فقیر باشن. لو اغنیته لافسده ذلک، اگه من اینا رو غنی بکنم اینا به ایمانشون گند میزنن. بعضیا برعکسن و ان من عبادی المؤمنین، اینجوری ان که لمن لا یصلح ایمانه الا بالغنا، اینا باید وضعشون خوب باشه تا ایمانشون بمونه. ولو افقرته لافسده ذلک، اگه فقیر بشن به ایمانشون گند میزنن. بعد چند تا مثال دیگه میزنم. میان بعضیا رو اینجوری ان که باید بدن صحیحی داشته باشن، اگه مریض باشن ایمانشون خراب میشه. بعضی برعکسن، باید بدنشون مریض باشه، صحیح سالم باشن اینا گند میزنن. بعدش آخرش جنبندی میکنه رو باید میگه انی ادبر عبادی به علمی به قلوبهم، میگه من خودم بنده ها بلدم چجوری تدبیر میکنم. یه در باید بهشون داد، یه در نباید بهشون داد. خدا این کار رو میکنه، اشتباه نکنید. حالا این کار خداست، وظیفه من و تو یه چیزی دیگه است. وظیفه ما تشریعیه، وظیفه ما تکوینی نیست. کار تکوینی خدا این کاره، یه در بهشون رزق میده، یه در رزق نمیده. کار من و تو چیه؟ آیه رو نگاه کن، سوره مبارکه نحل، دستای منم نگاه کن. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، خدا یه در رزق برتری میده به یه دیگه. بعد توبیخ میکنه اینا رو، میگه فمن الذين فضلوا بالراد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. چرا این طرف شیر باز نمیکنه بریزه این طرف مساویش بکنه؟ من اینطوری دارم خلق میکنم، ولی تو کار خودتو بکن. من به هزار دلیل میخوام اینجوری قبول کنم، تو کار خودتو باید بکنی، تو اینجوریش کن، تو این کار باید بکنی. من اینطوری خلق میکنم، تو باید مساویش کنی. این تشریع خداست، ما با تکوین خدا کاری نداریم، ما با تشریع خدا کار داریم. برای همین است که یک خلطی بوده در آیات قرآن هست که در سوره یاسین یه عده‌ای هستن از کفار میگفتن که انوت امو من لو یشاء الله اطعمه، آیا ما به کسی بدیم که اگه خدا میخواست خودش میداد؟ چرا ما بدیم؟ خدا یه صلاحی دونسته نداده به این دیگه، به ما داده به این نداده. خدا این رو از طرف کفار مطرح میکنه. قال الذين كفروا ان نطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين، گمراهی آشکار. تو چیکار و کارهای خدا داری؟ چیکار و کارهای خدا داریم ما؟ خدا هر کاری دلش بخواد میکنه، هر تدبیری داره داره، دستورش به ما اینه. بعد نکته اینه که در همین مسائل امیرالمؤمنین میگه که ان الله تعالی، خوب دقت بکنید کسایی که دستشون به دهنشون میرسه، ان الله تعالی جعل فی اموال الاغنیا اقوات الفقراء، خدا تو مال اغنیا قوت فقرا رو گذاشته اونجا. آقا اگر شما به فقیر ندی قوت خودش رو ندادی بهش، مثل این که شما الان میگن خدا بچه دار بشی برکت میده، رزق بچه رو میده، رزق بچه رو میده، رزق بچه رو به کی میده؟ به خود بچه مستقیم میده؟ بله؟ نه، میده به باباش، میده به مامانش، ولی رزق بچه رو داره میده. چرا این کارو میکنه؟ چرا مستقیم خودش به بچه نمیده؟ بالاخره این پیوند رو میخواد چفت کنه. پول رو بر میداره میاره میده به کی؟ به بابایه، که بابایه تو خونه هزینه کنه. ولی رزق بچه است، رزق بابایه نیست. رزق بچه رو اینجوری گردوندن، رزق بچه است میدن به مامانه، مامانه میده. رزق فقرا رو گذاشتن تو اموال اغنیا، اگر نده مال خود اونا رو نداده بهشون، اونا نه اینکه مال خودشو نداده، مال خودشونو نداده. برای همین است که در قرآن می ستاید که زیگه و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، تو اموال اینا حقوقی است برای سائل و محروم، حق سائل و محروم، اصلا اصلا مال خودشونه این پول. کسی فکر نکنه که عجب خیرات، خدا من دیگه خیلی بنده خوب شدم، این پوله میدم به فقیر، پولمو نمیدم به فقیر، پول فقیر رو میدم به فقیر. از این ورم خدا گفته که آقا این مسکین، در روایت المسکین و رسول الله، مسکین پیک خداست، پیک خدا، چک خداست، پولم پول خداست. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، از پولای خدا بده. آقا چک خدا، پول خدا، چک خدا رو پاس کن پشت واجه، منت هم دیگه نداره. منت داره یا نه؟ اگه شما فرض کنید یه باجدار بانک برگرده بگه که منت بذاره به اون که چیزی که چکو آورده، یا به اون مثلا صاحب حساب بگه آقا چکاتون رو پاس میکنیم، آقا میگه چک هم پاس میکنیم، خب از حساب خودم داری پاس میکنیم، یا از حساب دیگری داری پاس میکنیم، چک خودم از حساب خودم داری میدی. خب کاش محالیمون بشه که باجدار بانکیم، اون موقع به خدا بده که در جایی زندگی بکنیم که این تعداد فقیر سر گرسنه زمین میذارن و ما ککمون نمیگزه. پول داریم، پولو بیاریم وسط. نداریم، آبرو داریم، آبرو بیاریم وسط. یه چیزی باید بیاریم وسط. در همین تهران ما 150,000 خانوار فقیر نانن، یعنی سر گرسنه زمین میذارن. 500,000 خانوار هستن که تا مغز مبارکشون میخورن. اینا آمار دقیقه عرض میکنم. حالا بابا ما رفتیم صحبت کردیم خیلی وقتا، این 500,000 تا حاضرن بدن به این 150,000 تا، ریل گذاری نشده، این حاضر واقعا به این برسه، درست ریل گذاری نکردیم که این پول برسه به این، این پول این پول داره برسه به این فقیره. اگر کسی آبروی داره بیاره وسط، کسایی که توان سایت زدن دارن، چه کار دارن، هر کی هر وسیله‌ای داره بیاره وسط بذاره، این ریله درست انجام میشه، شیرا درست باز شه، پول این فقرا که دست اغنیا برسه دست خود فقرا. وقتمون گذشت، نرسیدیم اون صادق رو بگیم. انشالله فردا اولین بحثی که میکنیم این رسید که رسیدیم به اموال فیع. این اموال فیع رو میخوان حالا بدن، ببینید چجوری میدن این اموال فیع رو و چی میگن در آیات سوره مبارکه حشر. انشالله بهرمند بشیم از آیات قرآن. خدا انشالله ما رو به سیره حضرت زهرا سلام الله علیها که یکی از سیره های مهمشون رسیدگی به حال فقراست. یعنی اینقدر حضرت صدیقه طاهره داستان داره تو این زمینه که زبان قاصر است از بیانش. داستانه عجیب غریب کارایی کردن که در روایت داره لقد عجب الرب. عجیب خود این روایت، خدا گفته خدا تعجب کرد از این کار. خدا تعجب کرد، لقد عجب الرب من فعلكم البارحه. دیشب خدا از این کارشون تعجب کرد. طرف رو برداشته حضرت امیر المؤمنین آورده میگه که قضا داریم، میگه هیچ قضایی نداریم الا قوت همین زینب، فقط زینب بخوره، اینقدر بیشتر قضا نداریم. قوت سبیه فقط همین مقدار قضا. میگه باشه چراغا رو خاموش بکن. چیکار بکن؟ بعد برای اینی که این فقیر ناراحت نشه چراغا رو خاموش میکنن، میذارن سفره رو دارن و جعلا یمدغان به السنت ما، شروع میکنه همینجوری علکی علکی میجوان که یعنی ما هم داریم میخوریم، به اینکه روش بشه بخوره. اینجوری رسیدن، اینجوری میرسیدن. صبحش که امیرالمومنین رفتن نماز صبح، حضرت یه نگاهی به امیرالمومنین دارد میکنن، دارد بکا بکا ان شدیدا، های های گریه میکنن، میگن لقد عجب الرب من فعلكم البارحه. خدا از کار دیشب شما تعجب کرده سن. خدا تعجب کرد از این کار. یکی از سیره های قطعی حضرت صدیقه طاهره است. خدا انشالله ما رو بر این سیر زنده بدارد و بمیراند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.